3, 2, 1.
صدای ما رو از ماه میشنوید. ماجراهای شرلوک هولمز، نوشته سر آرتور کنان دویل، ترجمه جمشید اسکندانی، نشر سالس، افکتور نرگس موساپور، کارگردان رضا عمرانی. بازیگران: رضا عمرانی شرلوک هولمز، امیر محمد سمسامی دکتر واتسون، امیر رضا دلاوری استنلی آپکینز، کامیار محبی پاتریک کنز، اکبر مولایی جان هوپلی نلیگن.
داستان ماجرای پیتر سیاه.
با شناختی که از اخلاق و خصوصیات شرلوک هولمز دارم، هرگز به خود اجازه نمی دهم در باره ماجراهایی که با آنها دست به گریبان است چیزی از او بپرسم یا کنجکاوی بیش از حد نشان دهم، مگر اینکه خودش داوطلبانه مرا در جریان کارهایش قرار دهد. در این پرونده هم هولمز بود که طبق روال همیشگی پا پیش گذاشت، با این تفاوت که این بار به طرزی غریب و غیر عادی مرا در جریان ماجرا قرار داد. آن روز صبح هنگامی که از خواب برخاستم، متوجه شدم شرلوک هولمز برخلاف روزهای دیگر صبح زود بی آنکه چیزی بخورد از خانه خارج شده است. مدتی بعد هنگامی که مشغول صرف صبحانه بودم، ناگهان وارد اتاق شد. کلاه ملوانان کشتی های ماهیگیری را بر سر گذاشته بود و نیزه ای از نوع نیزه های دراز و بلندی که صیادان نهنگ از آنها استفاده می کنند در دست داشت.
صبح خیر واتسون.
خدای من هولمز، با این سر و وضع اونم کله سحر تو لندن چه کار می کردی؟
رفته بودم تو قصابی.
قصابی؟
آره، ضمن این که احساس میکنم اشتهای فیل رو پیدا کردم. باور کن واتسون عزیز که ورزش صبحگاهی واقعا مفید و فوق‌العاده است. مطمئنم هرگز نمیتونی حدس بزنی برای چی بیرون رفته بودم. حاضرم شرط ببندم.
آه به هیچ شرط، چون حتما خواهم باخت.
اگه امروز صبح به محوطه پشت قصابی آلاردایس رفته بودی، مردی رو میدیدی که آستیناشو بالا زده و با حرارت و انرژی بسیار با این نیزه به لاشه خوکی که از سقف آویزون بوده حمله کرده و همینطور به اون ضربه میزنه.
خب
و اون مرد پر انرژی من بودم واتسون. و حالا بهت قول میدم که هر اون اراده کنم میتونم با یک ضربه هر خوک قوی هیکلی رو به دیوار میخکوب کنم. شاید تو هم دوست داشته باشی که این کار رو امتحان کنی.
ابداً. ولی خب حالا بگو منظورت از این کارا چی بود؟
راستش
چی؟
به طور غیر مستقیم با ماجرای قتل محله وودمنزلی ارتباط داره.
من باز میکنم.
صبح بخیر دکتر. آقای هولمز تشریف داره؟
سرکار هاپکینز، خیلی خوش اومدید. منتظرتون بودم. تلگرافتون دیروز به دستم رسید. خواهش میکنم بفرمایید و برای صرف صبحونه به ما ملحق بشید. بفرمایید.
تازه وارد جوانی بود 30 ساله با کت و شلوار فاستونی مشکی خوشدوخت. گرچه معلوم بود از فرط پوشیدن اونیفورم در این لباس چندان راحت به نظر نمی رسد. به محض ورود او را شناختم. استنلی هاپکینز، یکی از کارآگاهان جوان و باهوش اسکاتلند یارد که به علت همین هوش و ذکاوت سرشار بیشتر مقامات ارشد اسکاتلند یارد احترام خاصی برایش قائل بودند. حتی شلوک هولمز هم آینده درخشانی برای او پیش بینی می کرد. جالب اینجاست که هاپکینز هم در مقابل نبوغ هولمز در حل ماجراهای پیچیده جنایی همواره سر تعظیم فرود می آورد و نه فقط او را از صمیم قلب می ستود، بلکه مانند یک شاگرد وفادار که گوش به زنگ راهنمایی های استاد خود است، از روش ها و ابتکارات منحصر به فرد هولمز پیروی می کرد. ولی آن روز از قیافه عبوس و ناراحت هاپکینز معلوم بود که به شدت تحت فشار است و مسئله رنجش می دهد. حتی خوش آمدگوی هولمز و روحیه بشاش او هم افاقه نمی کرد. به هر حال، با همین حال و روز نشست.
خیلی متشکرم. قبل از اومدن به اینجا صبحونه خوردم. دیشب تا صبح تو شهر پرسه میزدم. امروزم اومدم اینجا که گزارش کارام رو به عرضتون برسونم.
گزارش درباره چی بود؟
شکست مطلق.
میخوای بگی کوچکترین موفقیتی در زمینه تحقیقاتت نداشتی؟
به هیچ وجه.
متاسفم. بد نیست منم یه نگاهی به این پرونده بندازم.
آقای هولمز، خواهش میکنم یه کاری بکنید. این ماجرا اولین بخت بزرگ حرفه‌ای منه و موفقیت اون تأثیر بسزایی در سوابق من خواهد داشت. باور کنید تو طول این مدت مدام دعا میکردم شما وقت داشته باشید به من کمک کنید، چون به مرحله رسیدم که احساس میکنم عقلم دیگه به جایی نمیرسه. آقای هولمز، شما رو به خدا تنهام نذارید. استدعا میکنم کمکم کنید.
حتما، خیالت راحت باشه هاپکینز. اتفاقا من قبلا گزارش بازجویی مقدماتی و مدارکی رو که توی این گزارش ها به اونا اشاره شده مطالعه کردم. حالا قبل از هر چیز میخواستم نظر تو درباره کیسه توتونی که در محل وقوع جنایت پیدا شده بپرسم. هیچ سرنخی از این کیسه توتون به دستتون اومده؟
فقط میتونم بگم از پوست فوکه و نام خانوادگی صاحب کیسه هم داخل اون نوشته شده. در ضمن با توجه به اینکه گزارش بازجویی مقدماتی رو مطالعه کردین، حتما میدونید که مقتول در زمینه سید فوک صیاد کهنه‌کاری بوده.
توی کیسه پیپی هم وجود داشت.
خیر قربان، پیپی پیدا نکردیم. به نظر من مقتول اهل دخانیات نبوده و به ندرت پیپ میکشیده. این کیسه توتون هم احتمالاً به منظور استفاده دوستاش تهیه کرده بوده.
موافقم. لوبوت، از خودت میپرسی چرا شلوک هولمز درباره این کیسه توتون اینقدر حساسیت نشون میده؟ هاپکینز، اگه قرار بود من این ماجرا رو تعقیب کنم، مطمئن باش از همون اول کار همین کیسه توتونو که به نظر تو فاقد اهمیت میاد مبدع تحقیقاتم قرار میدادم. بگذاریم. لابد میدونی که دوست من دکتر واتسون اطلاعی از این ماجرا نداره و از طرف خود منم بیمیل نیستم یک بار دیگه به اون گوش کنم. پس خواهش میکنم نکات اساسی و مهم این ماجرا رو برای ما بازگو کنی.
بله حتما. طبق نکات مندرج در این یادداشت، مقتول کاپتان پیتر کری متولد 1835 بوده و در زمان مرگ 50 سال داشته. اون یکی از جسورترین و موفقترین صیادان نهنگ و فوک بوده. در سال 1883 فرماندهی کشتی صیادی سیورنیکورن رو به عهده میگیره و چندین سفر دریایی موفق هم ترتیب میده و در سال 1884 کار سید رو رها میکنه و خودش رو بازنشسته میکنه. چند سالی هم به این طرف و اون طرف مسافرت میکنه ولی سرانجام در ایالت ساسکس در منطقه‌ای در مجاورت فارس رو باغچه تقریبا بزرگی رو که به وود منزلی شهرت داشت میخره و در اونجا ساکن میشه. مدت 6 سال در این محل زندگی میکنه تا سرانجام یک هفته قبل در همین محل به قتل میرسه. شواهد موجود حاکی از اونه که کاپیتان پیتر کری صفات ناهنجاری داشته که طبیعتاً محیط عصبی و ناراحت کننده ای رو برای خودش و اطرافیانش به وجود می آورد.
مثلا
کم حرف بوده، عبوس، متعصب و فوق‌العاده سختگیر و با همسر و تنها فرزندش که دختری 20 ساله است زندگی می کرده. دو تا خدمتکار زنم داشته که به دلیل محیط سرد و غم‌انگیز و فضای غیرقابل تحملی که کاپیتان پیتر به وجود می آورده مدام عوض می شدن. اون برخلاف اغلب دریانوردا به ویژه دریانوردای کشتی‌های صیادی به میخوارگی عادت نداشته، فقط گهگاهی مشروب می‌خورده. ولی اونجور که معلومه بعد از نوشیدن مشروب به چنان اهریمنی تبدیل می‌شده که هیچ کس یارای ایستادگی در برابر اونو نداشته. به عنوان مثال یک شب بعد از صرف مشروب همسر و دخترش رو از منزل بیرون می‌کنه و در پارک جنگلی مجاور اونقدر شلاق می‌زنه که از فریاد اونا تمام اهالی از خواب بیدار میشن. حتی یه بارم کشیش محله رو که برای نصیحت و ارشاد به منزلش رفته بوده به باد کتک می‌گیره که در نتیجه به دادگاه احضار میشه. خلاصه آقای هولمز، آدم به ندرت با شخصیتی خطرناک‌تر و ناجورتر از کاپیتان پیتر روبرو میشه. اونطور که شنیدم کشتی تحت فرماندهی خودش هم با همین روحیه خشن اداره می‌کرده و به همین دلیل بین همکارانش بیشتر به نام پیتر سیاه شهرت داشته.
پیتر سیاه.
بله. این شهرت به خاطر وحشتیه که بین خدمه تحت فرمانش به وجود آورده بوده. نه به خاطر ریش یا لباس سیاهی که همیشه به تن داشته. درباره احساس تنفر و انزجار همسایه‌ها و به طور کلی هر کسی که به طریقی با وی آشنایی داشته، همین بس که در طول تحقیقاتم هرگز کوچکترین حرف یا کمترین اشاره‌ای که حاکی از تأثیر از مرگ وحشتناک اون باشه از کسی نشنیدم.
عجب.
آقای هولمز، چون شما قبلا گزارشات مربوط به این ماجرا رو خوندید، حتما از اتاقی که مقتول برای خودش ساخته بوده و بیشتر اوقاتش رو در اون می‌گذرونده اطلاع دارید. ولی به منظور آگاهی دکتر واتسون توصیفش می‌کنم.
آره.
یک اتاق چوبی حدوداً 15x8 متره که پیتر سیاه در چند متری ساختمون اصلی برای خودش ساخته و اسمش هم گذاشته بوده کابین. اون شبا تو این کابین میخوابیده، رخت خوابش هم خودش مرتب میکرده و نظافتش هم خودش به عهده داشته. کلیدش هم همیشه با خودش حمل میکرده و هیچ کس حق نداشته حتی قدمی به این کابین خصوصی نزدیک بشه.
جالبه؟
کابین دو پنجره داشته، یکی در ضلع جلویی و اون یکی در ضلع عقبی، که پرده‌های هر دو همیشه کشیده بوده و همین کنجکاوی همسایه‌ها رو به شدت تحریک کرده بوده، طوری که هر شب با دیدن نور چراغ که از پشت پرده جلویی به بیرون میتابیده از همدیگه میپرسیدن که پیتر سیاه تک و تنها در کابین چه میکنه. تا یادم نرفته باید بگم که پنجره جلویی در تحقیقات اولیه به عنوان یک مورد مهم مطرح شده.
چطور؟
خب همونطور که به خاطر دارید، دو روز قبل از وقوع جنایت سنگتراشی به نام اسلیتر هنگامی که ساعت 1 بعد از نیمه شب از فارس رو برمیگشته از لابلای درختان متوجه نور خیره کننده‌ای که از این پنجره به بیرون میتابیده میشه. یکم جلوتر میره و سایه نیمرخ مردی رو که به وضوح روی پرده منعکس شده بود میبینه. سنگتراش با شناخت کاملی که از پیتر سیا داره قسم میخوره که سایه روی پرده متعلق به کاپیتان پیتر نبود، چون ریش اون که در سایه کاملا مشخص بوده به مراتب کوتاه‌تر از ریش پیتر سیا بوده.
آه.
البته بازم بعید نیست که این سنگ تراش پیر اشتباه کرده باشه، چون قبل از آمدن به منزل 2 ساعتی رو توی میخونه گذرونده، ضمن اون که فاصلش هم تا پنجره تقریبا زیاد بوده. و مهمتر از همه این که اظهارات اسلیتر سنگ تراش به دوشنبه شب مربوط میشه، در حالی که جنایت چهارشنبه شب صورت گرفته. و اما درباره چهارشنبه، اون روز کاپیتان از صبح شروع به میخارگی میکنه و پس از مدتی کاملا مست و خطرناک میشه. اونقدر وحشی و خطرناک که به محض اینکه از کابین خودش به طرف ساختمون به راه میفته، همسر و دخترش از ترس پا به فرار میذارن. پیتر سیام ساعتی رو به تنهایی در منزل اصلی میگذرونه و بعد نزدیک غروب دوباره به کابینش برمیگرده. دختر کاپتان بر حسب عادت همیشگی موقع خواب پنجره اتاقش رو باز میذاره. اون شب در حدود ساعت 2 بعد از نیمه شب با شنیدن نعره وحشتناکی که از سمت کابین پدرش میومده از خواب میپره. ولی چون این نعره سابقه داشته فکر میکنه پدرش بازم سیامز شده و عربده میکشه. به خاطر همین توجهی به این موضوع نمیکنه و دوباره میخوابه. ولی در ساعت 7 صبح که معمولا همه اهل خونه بیدار میشن، یکی از خدمتکاران متوجه میشه در کابین پیتر بازه. موضوع رو به همسر و دختر پیتر اطلاع میده. با وجود این، چون همه تا سرحد مرگ از پیتر میترسیدن، تا حوالی ظهر کسی جرئت نمیکنه به اطراف کابین بره. و سرانجام همگی دل به دریا میزنن و به طرف کابین میرن. ولی به محض اون که چشمشون به منظره وحشتناک داخل کابین میفته، فریاد میکشن و هر کدوم به یک طرف فرار میکنن. من یک ساعت بعد در اونجا تحقیقاتم رو شروع کردم. آقای هولمز، شما منو خیلی خوب میشناسید و میدونید که تا چه حد به اعصابم مسلطم. ولی باید بگم که منظره داخل کابین حتی منو هم تکون داد. خدای من، فکر میکنم هرچی پشه و مگس و خرمگس تو منطقه وجود داشت به این کابین حمله بر شده بودن. سراسر کابین و از سقف گرفته تا دیوارها و کف خون گرفته بود، به طوری که آدم احساس میکرد به سلاخ خونه پا گذاشته. ولی باید عرض کنم که کاپیتان پیتر بی جهت اسم این اتاق رو کابین نذاشته بود. دکوراسیون اتاق به گونه ایه که در نگاه اول کابین فرماندهی کشتی‌های ماهیگیری رو به خاطر میاره و هر تازه واردی به محض ورود بی اختیار احساس میکنه وارد کابین کاپیتان شده. تخت خواب و کمد مخصوص دریانوردان دقیقا در محلهای مخصوص خودش گذاشته شده بود. تصویر بزرگم از کشتی سیونیکورن به دیوار آویزون بود و تعداد زیادی نقشه دریایی و دفاتر زخیم و قطور ثبت بقایای روزانه دریانوردی و خلاصه کلیه مدارک و اشیایی که میبایست در کابین هر کاپیتان کشتی صیادی وجود داشته باشه تو این اتاقم پیدا میشد. پیکر بی جان پیتر با قیافه‌ای وحشتناک، خاموش و بدون روح به دیوار چسبیده بود. صورتش به طرز وحشتناکی به هم ریخته بود. چهرش حالتی مرگبار و مسخ شده داشت و درد و رنج غیر قابل تحملی رو که معلوم بود در لحظه مرگ کشیده تداعی میکرد. چونش با اون ریش معروف کاملا به طرف بالا متمایل شده بود و تو سینه درست در میون قلبش نیزه سنگین و فولادی فرو رفته بود. از اون نیزه‌های مخصوص صید نهنگ، ولی چنان محکم و با قدرت که انتهای اون از پشت بیرون اومده بود و هیکل سنگین و نخراشیده اونو به دیوار میخکوب کرده بود. از حالت جسد معلوم بود که مدت هاست که از مرگش میگذره و این موضوع رو نشون میده که نعره وحشتناکی که دخترش در نیمه های شب شنیده همزمان با مرگش بوده و همون وقتم جون داده. تو کابین تمام روش‌هایی که شما به کار می‌برید من به کار بستم آقای هولمز، و قبل از اینکه اجازه بدم نقل و انتقال و دخل و تصرفی در مدارک و اشیا صورت بگیره، سراسر کابین و اطراف اون را با دقت تمام جستجو و بازرسی کردم، ولی متاسفانه هیچ رد پایی پیدا نکردم.
واقعاً هاپکینز مطمئنی که هیچ رد پایی نبود؟
بله قربان، مطمئنم. اگه بود که خب من حتما می‌دیدمش.
هاپکینز عزیز، هیچ وقت تا این حد مطمئن نباش. من ماجراهای جنایی بیشماری رو حل کردم و بهت اطمینان میدم که هیچ کدوم از اون جنایات توسط موجودات بالدار انجام نگرفته. بنابراین مادامی که جانداری روی دو پای خودش راه میره، حتما رد پا یا فرو رفتگی هر قدر مختصر در محل جنایات به جا میذاره. به خصوص در حال حاضر که با بکارگیری روش‌های علمی نوین، این رد پاها یا فرو رفتگی ها هر قدر هم که جزئی باشه کاملا قابل شناسایی خواهد بود. هیچ وقت نمیتونم باور کنم توی اتاقی که به گفته خودت تمام اونو خون فرا گرفته هیچ رد پای مشاهده نشه. در ضمن از محتوای گزارش مقدماتی اینطور استنباط میشه که تو بعضی اشیای موجود توی کابینو که میتونسته کمک موثری به کشف این جنایت بکنه نادیده گرفتی و هیچ توجهی به اونها نکردی.
آقای هولمز، راستش رو بخواید من حماقت کردم که شما رو از همون اول تو جریان این ماجرا قرار ندادم و خودسرانه کارم رو شروع کردم. ولی حالا میخوام از شما استدعا کنم این اشتباه منو نادیده بگیرید و منو به خاطر این حماقت محض عفو بفرمایید. بله، چیزایی تو اتاق بود که واقعا به توجه خاصی نیاز داشت. برای مثال همین نیزه‌ای که به عنوان آلت قتاله باعث مرگ پیتر سیا شده بود. محل نگهداری این نیزه پایه مخصوصی بود که در یکی از دیوارهای جانبی نصب شده بود و سه نیزه در اون قرار داشت. دو نیزه دیگه همچنان در جای خودشون قرار داشتن و فقط جای سومی خالی بود. روی دسته هر نیزه جمله کشتی اسکاتلندی سیونیکورن داندی حکاکی شده بود. به نظر میرسه قاتل تحت تاثیر یک جنون آنی تصمیم به قتل پیتر سیا میگیره و برای همین نزدیکترین وسیله‌ای که تو دسترسش بوده، یعنی همین نیزه رو برمی‌داره و منظورش رو عملی میکنه. از طرف دیگه با توجه به سرابعض کاپیتان پیتر که لباس کاملی پوشیده بود و همچنین ساعت وقوع جنایت که 2 بعد از نیمه شبه، ملاقات قاتل و مقتول به احتمال بسیار قوی طبق قرار قبلی بوده و وجود یک شیشه عرق نیشکر با 2 گیلاس استفاده شده این حدس رو تایید میکنه.
آره، منم با تو موافقم. راستی هاپکینز، به غیر از عرق نیشکر مشروب دیگه هم وجود داشت؟
بله، یه قفسه پر از مشروبات مختلف مثل ویسکی، کنیاک و چیزایی دیگه که از نظر من خیلی اهمیت نداشت چون تمام شیشه ها پر و دست نخورده بود.
من اگه جای تو بودم اونا رو بی اهمیت تلقی نمی کردم هاپکینز. حالا خواهش میکنم درباره اون چه به نظر خودت رابطه اساسی با این جنایت داره توضیح بده.
یکی همین کیسه توتون که روی میز بود.
دقیقاً کجای میز بود؟
درست وسط میز، همونطور که قبلا هم گفتم از جنس پوست فوکه، با یک زبانه که پشت اون حرف پی سی نوشته شده و محتوی حدود نیم اونس توتون قوی مخصوص ملبانان.
بسیار خوب، چیز جالب دیگه ای هم بود؟
استنلی هاپکینز در جواب این سوال دفترچه یادداشت قدیمی و رنگ رو رفته ای که جلد زخیمی داشت از جیبش بیرون آورد و روی میز گذاشت. در صفحه اول این دفترچه حروف اختصاری JHN و تاریخ 1883 نوشته شده بود. هولمز با دقت و حوصله خاص خود به بررسی محتویات دفترچه پرداخت. رنگ ورقهای دفترچه بر اثر کهنگی تغییر کرده بود. در صفحه دوم آن حروف اختصاری CPR به چشم می‌خورد و از صفحه سوم به بعد پر از اعداد و ارقام مختلف بود. در بالای چند صفحه کلمه آرژانتین نوشته شده بود و در زیر آن اشکال و علائم خاصی رسم شده بود. بعد از آرژانتین به بخش دیگری با عنوان کاستاریکا رسیدیم و باز چند صفحه علائم و اشکال ویژه.
خب هاپکینز، درباره این اعداد و ارقام چه حدسی میزنی؟
به نظرم لیست اوراق بهادار بورسه و فکر میکنم حروف اختصاری JHN هم معرف اسم یک بنگاه دلالی بورسه و CPR هم حروف اختصاری اسم و رسم یکی از مشتریای اون باشه.
تا به حال اسم بنگاه راه آهن کانادا اقیانوس آرام به گوشت خورده؟
واقعا که در حماقت من رو دست ندارم. بله، دقیقا همینه که شما فرمودید. حالا فقط مونده که معمای حروف اختصاری JHN رو حل کنیم. من فهرستای موجود رو با دقت بررسی کردم، به خصوص فهرستای سال 1883. تو دفاتر موجود بازار بورس یا دفاتر بنگاه دلالی به اسم و فامیلی برنخوردم که حروف اولیش JHN باشه. فکر میکنم این بهترین و مهمترین سرنخیه که تا به حال به دست آوردیم. قبول کنید که این حروف به احتمال بسیار قوی حروف اختصاری اسم و فامیل همون مردیه که در شب جنایت در کابین حضور داشته. ضمن اینکه من به شدت معتقدم که پیدا شدن مدارک مربوط به مقادیر زیادی اوراق بهادار انگیزه این جنایت رو نیز توجیه میکنه.
آفرین.
ممنونم.
من نظرتو کاملا تایید میکنم. ضمن اینکه باید بگم محتویات این دفترچه نظریات قبلی منو کاملا تغییر داده، چون تئوری قبلی من بر مبنای فرضیاتی بود که بدون آگاهی از این دفترچه و محتویات اون حد زده بودم. حالا بگو ببینم، تا به حال اقدامی درباره این اوراق بهادار کردی؟ منظورم فهرست شرکت هایی که در آمریکای جنوبی فعالیت میکنن و این اوراق بهادار رو هم به فروش رسوندن.
راستش اسکاتلند یارد قبلا اقدامات لازم رو به عمل آورده، ولی خب میدونید که یکی دو شرکت که نیست، تعدادشون سر به فلک میزنه و مدام هم داره زیادتر میشه. به علاوه هر کشوری هم فهرست مربوط به خودش رو داره که تو همون کشور نگهداری میشه و به این ترتیب پی بردن به ماهیت و وضعیت این اوراق بهادار که به کشورهای مختلف مربوط میشه حداقل چند هفته طول میکشه.
خیلی عجیبه. اینجا روی جلد این دفترچه یه تغییر رنگ کاملا مشخص به چشم میخوره. بیا با این ذره‌بین نگاه کن هاپکینز.
بله قربان، یه لکه خونه. قبلا هم که خدمتتون عرض کرده بودم این دفترچه رو کف اتاق پیدا کردم.
لکه های خون بیشتر در بالای اتاق بود یا پایین اتاق؟
خب همه جا، گوشه و کنار دیوارها.
پس به این نتیجه میرسیم که دفترچه مدتی بعد از وقوع جنایت به زمین افتاده.
کاملا درست آقای هولمز، قاتل بعد از ارتکاب قتل با عجله قصد فرار داشته و بدون اینکه متوجه بشه اون رو به زمین انداخته، درست کنار در افتاده بود.
لابد هیچ اوراق بهاداری هم توی کابین پیدا نکردید.
خیر قربان، اصلا.
فکر میکنی قتل با سرقت همراه بوده؟
نه قربان، به نظر نمیاد چیزی سرقت شده باشه.
عجب، به نظر من که ماجرای خیلی جالبیه. فکر میکنم یه دشنه هم باید بوده باشه.
بله دقیقاً، یک دشنه که تو غلافش بود کنار پای مقتول افتاده بود و همسر کاپیتان تایید کرد متعلق به همسرشه.
آها. خب دوستان، وقتش رسیده که بریم و محل جنایت رو از نزدیک بازدید کنیم.
خیلی متشکرم قربان، کمک بزرگی به من خواهید کرد.
اگه هفته قبل همون اول کار اومده بودیم اما به مراتب راحت تر حل می شد. به هر حال الانم خیلی دیر نشده و بازدید ما بیفایده نیست. واتسون، واقعا خوشحال میشم که تو هم همراهیمون کنی.
حتما.
هاپکینز، اگه سریع یه کالسکه صدا کنی میتونیم تا یه روبه دیگه عازم فارست راو بشیم.
بله حتما.
در ایستگاه دور افتاده ای از قطار پیاده شدیم و بقیه راه را که از میان قلمستان‌های پهناوری می‌گذشت با کالسکه طی کردیم. این اراضی در قرون گذشته جنگل‌های انبوهی بودند که مانند مانعی طبیعی بر سر راه قبایل جنگجو و قدرتمند ساکسون قرار داشتند و حملات پی در پی آنها را تا حدود زیادی خونسا می‌کردند. این جنگل ها 60 سال تمام حصار غیرقابل نفوذ امپراتوری بریتانیا به شمار می آمدند. ولی در حال حاضر به منظور احداث اولین کارخانه ذوب آهن انگلستان، قسمت اعظم این اراضی سبز و خرم هموار شده و قرار بود چوب درختان قطع شده نیز در کوره های این مجتمع عظیم سوزانده شود. به نظر می رسید قسمت‌های شمالی این جنگل‌ها بیشتر مورد تهاجم این غول صنعتی قرار گرفته. وجود حفره‌های بزرگ و شیارهای طولانی در سر تا سر منطقه یادآور عظمت این جنگل در گذشته بود. همینطور که به اطراف نگاه می کردم، در دامنه تپه‌ای سبز خرم در امتداد جاده، خانه سنگی یک طبقه دیدم که از طریق راه باریک پر پیچ و خمی به جاده اصلی متصل می شد. در چند متری این خانه سنگی کلبه چوبی کوچکی وجود داشت که گیاهان و علفهای بلندی از سه طرف احاطه‌اش کرده بود و پنجره و در ورودی آن که به طرف جاده باز می شد در طرف چهارم قرار داشت. این همان کلبه چوبی بود که جنایت در آن صورت گرفته بود. به محض رسیدن به محل موعود، هاپکینز ما را به سمت خانه سنگی هدایت کرد و بیوه کاپیتان مقتول را که خانم میانسال پریشان حالی با موهای خاکستری رنگ بود به ما معرفی کرد. نگاه خاموش این زن بینوا با آن چهره پرچین و چروک حاکی از پیری زود دستش بود. تصویری غم‌انگیز از یک زندگی آکنده از رنج و محرومیت که هر بیننده‌ای را به شدت متأثر می‌کرد. ترس و وحشت عجیبی هنوز در چشمان او موج می‌زد که نشان می‌داد چه سالیان مشقت‌بار و وحشتناکی را در جوار همسر تند خوی خود سپری کرده. دخترش نیز با گیسوانی طلایی و صورتی رنگ پریده کنار مادرش ایستاده بود. نگاهش خونسرد و سرشار از نوعی بی‌اعتنایی تعمدی بود. گویی با نگاه خود می‌خواست بگوید انقدر از مرگ پدرش خرسنده است که می‌تواند دستی که او را کشته است ببوسد. کاپتان پیتر سیاه، آن انسان حیوان صفت، چنان محیط رعب‌آوری در خانه‌اش به وجود آورده بود که حتی بعد از مرگش نیز سنگینی آن کماکان احساس می‌شد. آنقدر که احساس کردیم نوعی خفقان بر هر سه ما دست داده است. پس بلا فاصله از منزل خارج شدیم تا با تنفس هوای تازه جان دوباره‌ای بگیریم. سپس از همان مسیری که کاپتان پیتر از آن عبور می کرد به طرف کابین به راه افتادیم. از نمای بیرونی کابین چنین استنباط می شد که درون آن می بایست بسیار ساده و بی پیرایه باشد. سقف و دیوارها چوبی بود و پنجره‌ای سمت راست در ورودی و یکی هم در وسط دیوار عقبی قرار داشت. استنلی هاپکینز کلیدی از جیبش در آورد تا قفل در را باز کند.
خیلی عجیبه.
چی؟
یکی با این قفل ور رفته. دکتر، این شیارای اطراف قفل رو میبینی؟
آره.
یه نفرم سعی داشته این پنجره رو باز کنه ولی موفق نشده. ظاهرن خیلی ناشی بوده.
عجیبه. حاضرم قسم بخورم تا دیروز بعد از ظهر هیچ کدوم از این شیارا روی در نبود.
شاید کار یکی از اون دهاتیای فضول باشه.
نه خیلی غیر ممکنه. اونا اونقدر ترسیدن که حتی جرئت نمیکنن این اطراف آفتابی بشن. چه برسه به این که بخوام بیان قفل در رو بشکنن. نظر شما چیه آقای هولمز؟
شانس به ما رو کرده.
منظورتون اینه که هر کسی بوده دوباره برمیگرده؟
به احتمال بسیار زیاد. اون فکر میکرده در کابین باز خواهد بود، ولی وقتی میبینه در بسته است سعی میکنه با چیزی مثل چاقوی جیبی کوچیکی که همراهش داشته قفل در رو باز کنه، ولی همونطور که میبینیم موفق نمیشه. خب حالا اگه شما جای اون بودید چی کار میکردید؟
خب شب بعد با ابزار مناسب تری برمیگشتم.
دقیقا. و ما هم بهتر منتظر بمونیم و سر بزنگا مچه ایشونو بگیریم. به هر حال بد نیست که الان یه نگاهی هم به داخل کابین بندازیم.
سپس هاپکینز در را گشود و داخل شدیم. ظاهراً اشیایی که به طریقی با تحقیقات پلیس ارتباط داشتند به اسکاتلند یارد برده شده بودند، ولی بقیه چیزها از قبیل میز و صندلی و غیره دست نخورده بود. شلوک هولمز بدون توجه به ما دو نفر دو ساعت تمام همه زوایای کابین و هر آنچه را که در آن موجود بود با دقت و تیزبینی مخصوص به خود بررسی کرد، ولی از حالتش چنین استنباط می شد که موفقیت چندانی نداشته.
از روی این قفسه چیزی بر نداشتید هاپکینز؟
نه، من چیزی بر نداشتم.
ولی از حالت گرد و غبار این گوشه از قفسه کاملا معلومه یه چیزی برداشته شده که احتمالاً کتاب یا چیزی شبیه جعبه کوچیک بوده. خب دیگه واتسون، فکر میکنم اینجا دیگه کاری نداشته باشیم.
آره.
بهتره بریم بیرون و تو جنگل‌های اطراف یک قدمی بزنیم. هاپکینز، تو هم بهتره همین هول و هوش منتظر بمونی.
بله.
بعدم میبینیمت. کسی چه میدونه؟ شاید افتخار داشته باشیم آقای محترمی را که شب قبل اینجا آمده بود ملاقات کنیم.
شاید.
من و شلوک هولمز دو سه ساعتی به گشت و گذار پرداختیم و سرانجام ساعت از 11 گذشته بود که طبق نقشه هولمز همگی کمین کردیم و به انتظار نشستیم. هاپکینز میخواست در کابین را باز بگذارد، ولی هولمز معتقد بود این کار باعث سوء ظن غریبه خواهد شد و نقشه من را به هم خواهد زد. از سوی دیگر قفل در این کابین قفل بسیار ساده‌ای بود که با تیغه چاقوی نسبتاً محکم و بلند زبانش به راحتی جابجا میشد.
طبق پیشنهاد هولمز همگی پشت علف‌های بلند عقب کابین درست مقابل پنجره پشتی پنهان شدیم تا به داخل کابین تسلط کامل داشته باشیم و پس از اینکه غریبه وارد شد و شمع را روشن کرد حرکات و کارهایش را به راحتی زیر نظر بگیریم. گرچه نقشه ما طولانی و خسته کننده به نظر می رسید ولی باید بگویم که برعکس هیجان خاصی در هر سه نفرمان به وجود آورده بود که به هیجان شکارچیان حرفه‌ای زمانی که در انتظار شکار مهم و به خصوصی کمین کرده اند شباهت داشت. آنها ساعتها در کنار آبشخورها کمین می کنند و مطمئن هستند که تشنگی سرانجام شکار را به آبشخور خواهد کشاند. اشکال کار ما در این بود که از ماهیت شکارمان اطلاع چندانی نداشتیم، یا بهتر بگویم هنوز نمی دانستیم که آیا مانند یک پلنگ قوی پنجه وحشی و قدرتمند خواهد بود یا مثل یک شغال گرسنه ضعیف و ترسو. در کمینگاه من بین چمنها و علفهای بلند در سکوت به انتظار نشسته بودیم. در ابتدای کار صداهای اطراف تحریک من می کرد، مثل صدای قدمهای دهاتی هایی که دیر وقت به خانه باز می گشتند یا صداهای منازل اطراف. ولی کم کم به فضا عادت کردیم. به تدریج که این صداها پایان یافت سکوت مطلق و سنگینی همه جا را فرا گرفت. تنها صدای ناقوس کلیسایی در دور دست که هر از گاه نواخته می شد ما را متوجه گذشت شب می کرد. در پس زمینه این سکوت صدای دلنشین برخورد قطره‌های باران با شاخ و برگ درختان و گیاهانی که ما را در خود پنهان کرده بودند به گوش می رسید. ساعت نزدیک به 2:30 بعد از نیمه شب بود که معمولاً تاریک‌ترین وقت شب است. در همین هنگام صدای باز شدن در اصلی باغچه به گوش من رسید که نشان می‌داد کسی وارد محوطه شده. نخست فکر کردیم شاید از همان صداهای گول زننده قبلی باشد، ولی صدای قدم‌های ممتد شخصی که می‌کوشید کسی متوجه حضورش نشود شک و شبهه ما را به یقین بدل کرد. لحظاتی بعد صدای برخورد دو قطعه فلز به گوش من رسید، حاکی از این که شکار به در کابین رسیده و در صدد باز کردن قفل آن است. معلوم بود که این بار به مراتب ماهرتر شده است و ابزارش هم مناسبتر، چون طولی نکشید که از صدای چرخش لولا متوجه شدیم بالاخره موفق شده در را باز کند. مرد ناشناس سپس کبریتی زد و لحظه بعد با نور شمع فضای کابین را روشن کرد. غافل از اینکه ما سه نفر از پشت پرده به راحتی داخل کابین را می‌بینیم و تمام کارهایش را زیر نظر داریم. شکار ما، یا بهتر بگویم این شبگرد غریبه، جوانی ضعیف و لاغر بود با سبیلی سیاه که سیاهی آن رنگ پریدگیش را دوچندان می کرد. به نظر من سنش از 20 تجاوز نمی کرد. در سراسر عمرم چهره اینقدر وحشت زده و پریشان ندیده بودم. دندانهایش از ترس به هم می خورد و 4 ستون بدنش می لرزید. کلاه تمیز و مرتبی بر سر داشت و لباسش نیز به لباس نجیب زادگان می مانست. ترس و وحشت از چشمانش می بارید و مدام به اطراف نگاه می کرد. شمعی را که در دست داشت روی میز گذاشت و لحظه ای از نظر محو شد. ولی دوباره در حالی که کتاب قطوری را در دست گرفته بود به طرف میز بازگشت و آن را که یکی از دفاتر ثبت وقایع دریانوردی کاپتان بود روی میز گذاشت. سپس با سرعت زیاد به ورق زدن آن مشغول شد. سرانجام ظاهراً به صفحه مد نظرش رسید، اما بعد با عصبانیت دستانش را مشت کرد و ناامیدانه کتاب را بست. آن را در جای خود قرار داد، شمع را خاموش کرد. هنوز کاملاً پایش را از در بیرون نگذاشته بود که دستان هاپکینز یقش را محکم گرفت. مرد آه بلندی از روی ترس کشید و بی حرکت ماند. دوباره شمع را روشن کردیم و این بار با حوصله فراوان به چهره این جوان که ترسان و لرزان در چنگال قانون اسیر شده بود نگاه کردیم. او با حالتی اسفناک خود را به کنار اتاق کشاند و روی صندوقچه نشست و با نگاهی ملتمس و نومید به ما خیره شد.
خب بگو ببینم، شما کی هستی و اینجا چی کار داری؟
شما ظاهرن یه کارگاه اسکاتلند یارد هستید. حتما فکر میکنید در قتل کاپیتان پیتر دست داشتم. ولی به شما اطمینان میدم من بیگناه.
بعدن به اون مرحله میرسیم. فعلا خودتو معرفی کن.
جان هوپلی نلیگن.
خب جان، چرا امشب اینجا اومدی؟
ترجیح میدم خصوصی با شما صحبت کنم.
به هیچ وجه.
پس دلیلی نداره به سوالاتتون جواب بدم.
فرقی نمیکنه. اگه الان از جواب دادن تفره بری، فردا تو محاکمه دچار درد سر میشی.
باشه بس، بهتره همه چیزو بگم. هرچند که از بازگو کردن این رسوایی متنفرم و هر نوع صحبتی درباره اون باعث رنج و عذابم میشه، ولی قبل از هر چیز بگید ببینم، تا به حال اسم شرکت دافسون و نلیگن به گوشتون خورده؟
منظورتون همون بانکداران غرب کشور هستن که بالاخره 1,000,000 پوند ورشکست شدند و در نتیجه بیش از نیمی از ساکنان ایالت کورنوال هست و نیست خودشون از دست دادن و به خاک سیاه نشستند؟ اگه یادم نرفته باشه بعد از این ماجرا بود که نلیگن هم فرار کرد و گم شد.
کاملا درسته، نلیگن پدرم بود.
برای اولین بار احساس کردم تحقیقات من نتایج مثبتی در پی داشته. گو این که برای نتیجه گیری هنوز خیلی زود بود و کماکان نکات مبهم زیادی وجود داشت، از جمله ارتباط میان فرار یک بانکدار ورشکسته با کشته شدن کاپتان پیتر سیاه توسط یکی از نیزه های خودش. پس ضرورت امر ایجاب می کرد که با دقت هرچه بیشتر به اعترافات این مرد جوان گوش دهیم.
راستش به نظرم پدر من مقصر بود. شریک دیگهش آقای داوسن مدت ها قبل از کار کناره گرفته بود. من اون موقع فقط 10 سال داشتم، اما اونقدر عقلم می رسید که شرمندگی و ترس از این رسوایی رو کاملا حس کنم. شایع شده بود پدر من کلیه اوراق بهادار رو دزدیده و فرار کرده، که البته اتهامی 100% دروغ بود، به هیچ وجه حقیقت نداشت. پدر من بیش از اینها با شرف و درست کار بود. همیشه میگفت اگه بذارن و بهش وقت بدن همه ی اوراق بهادار رو دوباره به جریان میندازه و ظرف مدتی کوتاه بدهی تمام طلبکارا رو تمام و کمال پرداخت میکنه. متاسفانه اصرار و التماسش بی نتیجه موند. با توجه به فشار روزافزون طلبکارا دادگاه تصمیم گرفت حکم جلبش رو صادر کنه. بنابراین قبل از صدور حکم پدرم با کشتی کوچیک بادبانی خودش انگلستان رو به قصد نروژ ترک کرد. اون شب رو هرگز فراموش نمی کنم. پدرم قبل از خداحافظی کلیه اوراق و اسناد بهاداری رو که با خودش هم می کرد به من و مادرم نشون داد. بدبختانه از اون تاریخ تا الان هیچ کس خبری ازش نداره. معلوم نیست چه بلایی سرش اومده. به نظر می رسید خودش و قایقش از روی زمین محو شدن. من و مادرم کم کم به این نتیجه رسیدیم قایق واژگون شده و پدرم همراه با اوراق بهادار در اعماق اقیانوس مدفون شده، تا اینکه به تازگی از طریق یکی از دوستای وفادار پدرم که بازرگانه با خبر شدیم در چند ماه گذشته تعدادی از اوراق بهاداری که پدرم همراه خودش داشت در بورس لندن معامله شده. خودتون حدس بزنید من و مادرم تا چقدر از این خبر شگفت زده شدیم. به هر حال بلافاصله دست به کار شدم و تحقیقاتمو شروع کردم. علی‌رغم مشکلات و گرفتاری‌های بسیار، به خصوص موارد مشکوک زیادی که در سر راه وجود داشت، لحظه ای از پا ننشستم، تا اینکه سرانجام به این واقعیت پی بردم که فروشنده اولیه این اوراق بهادار شخصی به نام کاپتان پیتر کری بوده. بلافاصله مشغول تحقیق درباره این شخص شدم و به این نتیجه رسیدم همون موقع که پدرم با قایق بادبانی کوچیک خودش دریای شمال به مقصد نروژ قطع می‌کرد، یک کشتی صید نهنگم به فرماندهی همین کاپیتان پیتر کری از اقیانوس منجمد شمالی به طرف آبهای انگلستان در حرکت بوده. اگه یادتون باشه بادهای تند پاییزی اون سال به ایجاد طوفان‌های شدید و تندتری در دریای شمال منجر شد و بعید نیست قایق کوچیک بادبانی پدرم تحت تأثیر یکی از همین طوفان‌ها از مسیر خودش منحرف و جایی در دریا کشتی کاپیتان پیتر رو ملاقات کرده باشه. در این صورت باید میفهمیدم که بعد از این ملاقات چه بلایی سر پدرم و قایقش اومده. بعد به این نتیجه رسیدم که با مطالعه مدارک و دفاتر دریانوردی کاپیتان میتونم جواب خیلی از سوالاتم رو پیدا کنم. میتونم ورود غیرقانونی این اوراق بهادار به بازار بورس لندن رو ثابت کنم و در پی اون بیگناهی پدرم هم به اثبات برسونم و برای همیشه به این اتهامات و شایعات بی اساس درباره پدرم خاتمه بدم. من با همین نیت و به قصد ملاقات کاپیتان پیتر کری به ساسکس اومدم. من با مطالعه گزارش تحقیقات مقدماتی که در جرایت به چاپ رسیده بود از وجود این کابین و دفاتر ثبت وقایع دریانوردی روزانه مطلع شدم. بنابراین به فکرم رسید چنانچه با مطالعه وقایع دریانوردی که روزانه در این دفاتر ثبت میشن بفهمم در اوت سال 1883 چه وقایعی در کشتی صیادی سی یونیکورن رخ داده، به احتمال بسیار قوی میتونم معمای سرنوشت پدرمم حل کنم. با این فکر و این انگیزه دیشب به اینجا آمدم، ولی متاسفانه نتونستم در کابینو باز کنم. اما امشب موفق شدم، ولی با مرور دفتر وقایع مورد نظر متوجه شدم کلیه صفحه‌های مربوط به ماه اوت از دفتر جدا شده و درست در همین وقت بود که شما منو دستگیر کردید.
بسیار خوب، تموم شد؟
بله، همه ی ماجرا همین بود که عرض کردم.
مطلب دیگه ای برای گفتن نداری؟
نه، مطلب دیگه ای ندارم.
یعنی غیر از دیشب هیچ شب دیگه اینجا نبودی؟
نه، نبودم.
پس مابود از ما بهترون این دفترچه رو به اینجا آوردن. حروف اختصاری اسم و فامیل شما روش نوشته شده آقا.
این دفتر از کجا پیدا کردید؟ فکر میکردم اونو تو هتل جا گذاشتم.
بس دیگه، باقی حرفات باشه برای دادگاه. حالا هم همراه من به کلانتری میای. آقای هولمز، از شما و دکتر خیلی متشکرم. هرچند که به نظر میرسه نیازی به حضور شما نبود و خودم هم به تنهایی میتونستم این کار رو انجام بدم. به هر حال خیلی سپاسگزارم. راستی تو هتل دهکده برای شما و دکتر اتاق رزرو شده. میتونیم تا دهکده همراه همدیگه باشیم.